اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز یک شنبه نهم آبان ماه سال 1395 هجری شمسی مطابق با 28 محرم سال 1438 هجری قمری مطابق با 30 اکتبر 2016 میلادی، مباحثمون در طب المعصومین در مبحث آب بودیم. حالا گاهی میشه شخص به خاطر اینکه رطوبت محیط کمه یا رطوبت محیط خیلی زیاده و شلجیه دچار نارسایی های ریه میشود، یا اینکه ذرات معلق در هوا یا آئروسل یا هیدروکربن های محیط ناشی از سوخت های فسیلی نفت و گاز و مازوت و بنزین و مانندو، یا به خاطر فلزات مسموم معلق در هوا مثل سرب، مثل آلومینیوم و مانند اینها، از بخارات مسموم مثل جیوه، مثل آرسنیک، مثل استون، مثل روغنایی که می افزایم، مثلا روغن موتور، روغن واسکازین گریس، روغن سیم لحینکاری و مانند اینها، از عطرهای شیمیایی، ادکلونهای شیمیایی و مسائل دیگر، مثلا آبواژل، تیرک، هاله، وایتکس و مانند اینها، همه اینا مخرب ریه‌اند. یه بار دیگه شخص عادت بد دارد، مثلا به مواد دخانی، مواد افیونی، قرص‌های روان برگردان، مواد دخانی مثلا پیپ، چوپو، قلیان، سیگار. حالا مواد دخانی 4900 پیش از 35 سرطان وارد بدن میکنه و شخص رو مبتلا میکنه. حالا یکیش تخریب ریه، سلسله تخریب ریه از کم شروع میشه به شدید ختم میشه. اول ایجاد سرفه های صدادار، گرچه قبل از او تنفس صدادار دارد، با اینکه سرما خورده نیست، آنفولانزا نیست، سارس نداره، اما نفس که میکشه صدادار نفسش، چه تو خواب چه تو بیدار، تنفس صدادار. این اولین عارضه افرادیه که مواد دخانی مصرف میکنن. دوم سرفه های صدادار دارن در خواب و بیداری به نوع ضعیف، متوسط و شدید. سوم ایجاد تنگی نفس یا ضیق النفس یا آسم میشون که بازم خفیف، متوسط و شدید داره. چهارم، اگر علاوه بر مصرف دخانی یا محیط های آلوده، حالا اگر رفتار منفی هم با خودش داره، یعنی تخم مرغ آب پز یا کوکو، از اینا زیاد میخوره طبق فرمایش امام رضا علیه السلام، البیض المسلوق یورث الربو والابتهار. حالا هم ازدیاد گازهای معده و روده و غلغله‌های شکمی روده‌ای مبتلا میشه ابتهار، هم مبتلا به توقف تنفسی میشه الربو، که باز توقف تنفسی بر چهار قسم، گاهی در نفس کشیدن، یه بقیهش نمیتون نفس بشه، میگیم توقف تنفسی در دم. گاهی توقف تنفسی در بازدمه، نفس چی میخواد بده بیرون، بقیهش نمیتونه بده، میبنده. میگیم توقف تنفسی در بازدم. گاهی توقف تنفسی هنگام خوابه، هنگام خوابه که شخص از خواب میپره، اول خیال میکنه ناراحتی قلبی داره و میخواد ایست قلبی یا سنکوب کنه. حالا این که مربوط به چیه؟ به اصطلاح علمی توقف تنفسی در پزشکی جدید به رد و توقف تنفسی میگن آپنه. و چون این بیماری رو داره بهش میگن شخص مبتلا به آپنیکه. در اصول طب داخلی هاریسون 4 صفحه و نیم فقط همین سومیه داره آپنه، اصلا تیتر بحثش هم هست آپنه هنگام خواب. قربون امام صادق علیه السلام برم، قربون امام رضا برم، اینجا نکره محلا به الفلام جنسه، اسم جنس افرادی صفونه، کلی مشکک، علم منطق زیاده و نقصان داره، شدت و ضعف، کلی مشکک. توی علم اصول میگی عام اطلاقی، عموم علل بدل. تو فلسفه چی میگه عموم؟ مشترک معنوی. قربون امام رضا یک کلمه حرف حساب، 4 مدل گفته. علم جدید جوجه کوچولو بودو تا بفهم، تازه اینجا رو میگه آپنه ی هنگام خواب، اصول طب داخلی هاریسون، کتاب های مرجع دانشگاه است. دو تا دیگه هم اومده، طب داخلی سیسی، طب داخلی جان اسمیت، نه کتاب های مرجع طب داخل خارج کشور، هر 4 سال یک بارم ورژناش بعضی جاهاش عوض میشه. یه بار دیگه چی؟ توقف تنفسی تو بیداریه. مثلا همینا داریم با هم دیگه مباحثه میکنیم که قفل میشه، میبینی رنگش نیلی شد، بنفش شد، خواهد سیاه شد، خواهد بیفته زمین. توقف تنفسی ایش بودم قبلی ها رو ندارم، اون معنی شد ها. پنجام، گاهی مهمنا این حبابچه های دو ریه، چون ما دو تا ریه داریم تو قفسه سینه، یکیش کوچیکتره، چرا؟ طرف چپ، چون عضله صنوبری شکل قلب یه حجم اشغال کرد، لذا ریه چپت کوچیکتر از ریه راستته، یادتون باشه. حالا دو تا ریه داریم، خواستم روایت اهل بیت بگم، میگه رعتان، میگه دو تا ریه. حالا حبابچه های هوایی دو ریه ملتهب شود با دو چشم، به اصطلاح علمی ایرانی ها التهاب حبابچه های هوایی ریه. حالا انگلیسی ها چی میگن؟ به این حبابچه های هوایی میگن برانش، خب معلوم شد امجام؟ به بیماری التهابیه، به بیماری التهابیه حبابچا، به بیماری التهابی چی میگن؟ میگن ایت و همزه. حالا رو هم رفته چی میشه؟ اما میشه برانشیت. خب معلوم شد آقا؟ عمدن توضیح دارم که نترسید، به کاغذ های مردم میبینی؟ آسانه، حب خودونه، هم فارسی را گرامی بدار، هم عربی را. نه اینکه لا فارسیه و لا عربیه، در پیتیه انگلیسی حرف بزن، ناراحت از من نشینا. و گفتی چرا میگم در پیتیه؟ به خاطر اینکه زبان انگلیسی و زبان فرانسوی اصلا گرامر نداشت، متخصصین ایرانی گرامر انگلیسی درست کردن، گرامر فرانسوی درست کردن. یکی میگم واقعیت دارم، هم انگلیس هم فرانسه نونخور ایرانی هم اصلا اونه گرامر نداشتن، گرامر انگلیسی و فرانسه ایرانی ها درست کردن. یه سر و صورتی به ادبیاتشون داره. اینه که میگن واقعیت داره مهمه. حالا مباحثم گم نکن. این شد برانشیت به اصطلاح پزشکی جدید. پس التهاب حبابچه‌های هوایی ریه، حالا کلش، بخشش، چه مقدارش؟ حالا این برانشیت یا این التهاب ها دو جوره، یه بار حاده، یه بار مزمنه. این شماره 5. شماره 6 همجور ادامه داد، تو دود و دم بود اینا. بابا این دشمن ظلم کرد، طرف رو تشنه نگه داشت، گرسنه نگه داشت، جنگ بهش تحمیل کرد که تو رو آیاتش یه داره. بعد از اون عاشورا امام حسین علیه السلام آسمون دودی میده. این بخاطر ظالم دشمن هاست، نه اینکه من با دست پا چلفتی به دیکته هیئت حاکمه انگلیس یا صهیونیست عمل کنم، سیگار بکشم، چپاق بکشم، قلیون بکشم، پیپ بکشم، بگم امام حسین نعوذ بالله تو دود بوده. من اسم جلسه ها نمیخوام ببرم، از جمله جلسه داشای مشهد نمیخوام اسم ببرم، حضر اطفال کربلا یه درمیانم قمه میزنم، یه امام حسین تو دود بوده. با کرده دودی تو باید دست از دود برداری. اون به ظلم دشمنا بوده که چشماش تیر و تار میدیده از شدت عطش، محاصره اقتصادی، محاصره آب، این همه جنگیده، این همه عرق کرده تو پرده بیارون. حالا بدن دوچار ضعف شدید شده. گرفتین چی میگم؟ نه این مثلا بازی انگلیسی فریب نخواهیم مومنه، یه چیز خوشم میبافم با میخوام لاتگری کنم، چه به گردن امام حسین مزدور میدازیم. حالا اینجا مومن ها اگر این غلطکاری ها رو ادامه بده تو محیط های آلوده باشه، که یک کمستون شماردن پاک کردن تصدار فهمونیم؟ حالا کم کم ریاهاش آب میاره، میشه آب آوردگی ریه. اگر دوباره به یه غلطکاری ها ادامه بده یا به ظلم ظالمی، ای خدا لعنت کنه صدام، خدا عذابش زیاد، خدا لعنت کنه این داعش، خدا عذابش زیاد، این مواد شیمیایی اهدائیه از آل سعود خبیث، از آلمان غربی، از آمریکا، از اسرائیل، اینا میاد مومن ها و اینا رو میزنن تو بین مردم، کپسول میزنن. این تفلک ها دچار آمفیزم میشن، آمفیزم ریه. بعد کم کم این ریه هاشون تاول میزنه، گاز خردل، خدا لعنت کنه صدام، لعنت کنه داعش، گاز خردل، ششا تاول میزنه، کبد تاول میزنه، هر کدوم تاولا که میتره که باز دوباره تاول میزنه. یک بحثی رو یه چیزی میمیسی میشنمیم، روزی صد بار این مجروح جنگی ما زنده و شهید میشه، روزی صد بار اگه بیشتر نمیم. 24 ساعت دائما اذیت تو دهانش، تو حلقش، تو نایش، نایشه، نایشک، نفس هم که میخواد بکشه به سختی، اکسیژن مایه، بخور اکسیژن، کل اتاق استریلیزه، هیچ گرد و خاکی، دودی، هیچ مشتقات شیمیایی نباید باشه. یک اوضاعی مومن. بعد کم کم میاد چروکیدگی ریه ها، بعد کم کم میاد خشکی ریه ها، حالتایه فیبرون، حالتای سیروز بیشتر تو کبد معروفه، تو مردم چروکیدگی کبد، مثلا سیروز کبدی، خشکی کبد، تو ریه هم میشه. خلاصه طرف رو به قبله میکنه، سرطان ریه. بیماری های دیگه هم بود دیگه، من حس کردم فقط درجه یکاش مثل دفتم، اینم آقا سوال کرد. حالا خواستم اون رعتان که تو روایات میبینی یا تو توحید مفضل آناتومی و تشریح ریه ها رو قصباش و اینا امام صادق توضیح میفهمایم. بعد امام رضا علیه السلام باز بعضی مسائل تو طب رضا رساله ذهبی، یا حالا بیماری ها یا درمان های مختلفی که تو روایات پراکنده است، یادت باشه بدونی چی به چیه، همجور روایت ها رو یک کنار شهید نکنی مؤمنا. این روایت هایی که میفرماید مثلا ناقل روایت نباش، درایت الحدیث داره تو روایت ها. بعد درایت الحدیث یک بار همین مقدار عرف عامه، لفظ جامد و لفظ مشتق و سیاق مشکله و سیاق غیر مشکله و از این حرف ها، صرف و نحو و معانی و همه سر جاش درست، علم یقینش. اما تمام علم این نیست ها، یادتون باشه تمام علم این نیست. حالا هر روایتی که برمیداری مؤمن ها مثلا تو بحث ریه باید بدونی که به کدوم یک از اینا میخوره، اگه نه روایت شهید کردی. چی میخواد؟ دکتر دانشگاه باشه، چی میخواد؟ دکتر حوزه باشه، مجتهد حوزه باشه، هیچ فرقی نمیکنه، روایت شهید کردی. حرفم یادتون باشه چی میگم؟ همیشه تو ذهنتون باشه، همیشه تو ذهنتون باشه واقعیت خارجی چیه؟ معصوم خزان علمه. واقعیت خارجی همینه، خزان علم. میفهمین چی میگم؟ یعنی فوق تخصص هر رشته علمی از حوزه و دانشگاه الی یوم القیامه. پس اگر دو سه تا علم بلدی، از دریچه تنگ اون دو سه تا علم فقط نگاه نکن، به ما یراد و مقصود متکلم که خزان علمه نمیرسی. این از اشتباهات حوزه و دانشگاه است، چه داخل کشور چه خارج کشور، تو همه شاخه های علوم. ببخشید من شما رو دوست دارم، بدون تقیه دو کلمه گفتم، من بعضی از من ناراحت میشه، ولی واقعیت اینه. مثلا فرض کنید من درایت الحدیث رجال علم اصول خوندم، حالا میخوام کل دین رو با درایت الحدیث و علم رجال و اصول نگاه کنم، یعنی فقط از این سه تا دریچه نگاه کنم، قربونت برم، دنیا این همه عظمت داره، این ستا علم هم سر جاش خوبه، اما تمام علم نیست. این که تو روایات شیعه داریم میگه تمام دنیا تو که زنده نیستی، قدرت هم که نداری تو همه رشته های علمی متخصص متعهد بشی، لااقل از هر علمی مشتی بردار. این به دلالت التزامی چی به من میفهمونه؟ میفهمونه من نباید منحصر بشم به اون چند رشته علمی که بلدم. ما یراد متکلم که معصومه نمیفهم، من باید از دید خزان علم نگاه کنم. حالا میخوای از دید خزان علم نگاه کنی؟ بله. روایتی که دستت میدن ها فوق تخصص همه شاخه های علوم حوزوی دانشگاهی الی یوم القیامه، حالا هر چی تحقیق میکنی شاخه های مختلف اونو در رابطه با همین یه روایت هم بازم کم میاد. راشه بهتون گفتم چی شدم. حالا بریم سر آب. حالا مؤمنا یادتونه یه بار بحث فقهی آب بود، از جواهر و غیر جواهر یکم توضیح دادم از نظر فقهی. طاهرون فی نفسی مطهرون لغیره، ما القراح غیر ما القراح، مطلقه غیر مطلقه، مضاف غیر مضاف، ما البئر ما المطر بارونه، یا ما العین چشم ساره، چشم ثابته یا چشم جاریه، چشم قابل شرب قابل شرب نیست، اوسه خوراکه یا نه اوسه ترمیم پوسته، مثل چشمه های فسفوریه مال آبجوشان های آتش بشانی، خوراکی که نیست که می توش میرن قطعه میخورن که بیماری پوستیشون خوب شه. و مانند اینا مؤمنا یه چیزایی گفتن. بعد اومدین چی گفتین مؤمنا؟ جغرافیای آبها. بعد چی گفتین؟ گفتیم آب آشامیدنی سالم و آب جوش بلعم 16 فایده داره، اونا رو توضیح دادم قبلا. بعد اومدیم بگیم که ژئوپلیتیک آبها، از جمله ژئوپلیتیک دریای خزر، خلیج فارس، دریای عمان، یعنی بحث سوق الجیشی یا دانش استراتژیک آبها، تو بحث منابع انرژی، آب یک منبع انرژی، گاز یک منبع انرژی، نفت یک منبع انرژی، خورشید یک منبع انرژی، گرمای زمین یک منبع انرژی، وزش ها، تندبادها، گردبادها،
و گرد آب ها، یکیش مال آبه، یکیش مال هواست. این همه منابع چی هن؟ انرژی هن. به نوع منابع پاک، جایگزین سوختای فسیلی. حالا مخواستم اینه شروع کنم که اون عالمش یه مرحوم شد، دیروز تعطیل شد. خدا همه عالمای صالح و با عافیت و امنیت بوده، اینا هم که مرحوم شدن با محمد و آل محمد محشور کنه. حالا مؤمنا مباحثم در ژئوپلیتیک یک کم میگم، بقیهش دیگه خودتون مطالعه کنین. جدیدترین کتاب ها تو بحث ژئوپلیتیک دریای مثلا خزر، تو بحث امنیت انرژی، تألیف دکتر قربان خسروی، چند تا دانشمند خارجی اطراف خودمونم مؤمنا هستم. مثلا پروفسور آواکیان عضو هیئت علمی دانشگاه دولتی ایروان، رئیس گروه جغرافیای سیاسی این دانشگاه، و کسای دیگه مؤمنا، حالا مباحثه تو بحث جغرافیا و تاریخ حوزه دریای خزر یه مختصر براتون میگم، بقیهش دیگه همه رو نگاه کنیم. باز یه مختصرم از آخر میگم. برای شناخت ماهیت و موقعیت حوزه دریای خزر نمیتوان کشورهای حاشیه آن و شرکای فعلی آبی و خاکی حوزه دریای خزر را به تنهایی مورد بررسی قرار داد. لازم است متغیرهایی از جمله سرزمین‌های حوزه جغرافیایی آب اطراف دریای خزر را از جمله منطقه اوراسیا به اصطلاح این منطقه و حضور نظامی و سیاسی بیگانگان، مثلا فرض کن جریان ناتوی غرب، در منطقه را نیز مورد بررسی قرار داد. اگرچه عمر استراتژیک نوین منطقه به پس از فروپاشی شوروی سابق می انجامد. حالا کشورهای منطقه آسیای میانه دیگه اضافه شده بر کشورهای منطقه خاورمیانه، کشورهای آسیای میانه. نگاه تاریخی به منطقه نشان از چیه؟ نشان از آن است که منطقه خزر از دیرباز به عنوان یک منطقه استراتژیک شناخته می شده. از زمان روی کار آمدن ایوان چهارم و پتر کبیر در روسیه، همزمان با پادشاهی صفویان و افشاریان در ایران بزرگ قدیم، دوره صفویه، دوره افشاریه، و پس از آن این منطقه با رویدادهای استراتژیک معنوس شده. وقتی میگم دوره صفویه، من کار به این شلغم شروعهای صفویه ندارم، من کار به علمای درجه یک دارم که حکری های شیعه و نفوذی های شیعه در دربار سلاطین جور بودن. هیچ احتیاجی هم به پول پله صفویه، شاه عباس اول و دوم و موم، شاه تحماس به اینا هیچ احتیاج به اونم نداشتن. اینا نفوذی علمای شیعه در دربار زلمه بودن، مثل چی همون؟ مثل محمد تقی مجلسی، مثل علامه محمد باقر مجلسی، مثل نوه این آقا، مثل شیخ بهایی، مهندس شیعه سان، هم مهندسی آب، قابل از مهندسی آب و فاضلاب جدید، هم بحث مهندسی استراتژیک منابع آبی. دشت وسیع اصفهان رو بعد اینا رو شاخه شاخه کنه، بحث سیاسه پل و چی و چی و چی، بحث عادی قاپو، بحث میدون اصفهان، اینا همه نقشه های شیخ بهاییه. مهندسی معماری، مهندسی آب، مهندسی توزیع آب، بعد دانش استراتژیک که این اقوام و اینا به کله کول هم دیگه نزنن، جنگ آب را نندازن. خواستم قدر عالم شیعه تو بدونیا. بعد به نیروی اتمی حموم به او بزرگی گرم کنه، به یه شم خارجی ها بنا دستکاری کردن، خاموش نگردن، بازم نفهمید. تو زمانش هم مجله دانشمند و خارجی نامه یادم رفته اسمه، اون خراب کاری کرد، ولی تو مجله دانشمند چاپ زمان شاه هست، اونا رو دیدم ها. اون زمان شاه 1353 تا 56 مجله دانشمند، یگانه مجله علمی ایران. حالا همجور بیا، فقیه هم هست، محدث هم هست، کتاب در حسابم داره، علم الاعداد. فقیه هم هست، محدث هم هست، حتی وسیع تعقیبات نمازت کتاب داره، حبل المتین، بحث تعقیبات نماز هم داره. حالا این فقیه، محدث، مهندس هم هست، مهندسی آب، مهندس معماری هم هست، مهندس استراتژیک هم هست. و تو بحثای سوق الجیشی یا دانش ژئوپلیتیکی به قول امروزی ها، صاحب نظر و سبکه. خواستم قدر علمای شیعه تونه بدونینا، این هم یه نفوذی دیگه. نفوذی دیگه کی بود همجور؟ علمای جبل عامل لبنان، یکی پس از دیگری و همچنین علمای دیگه، مثلا مرحوم کراجکی از دانشمندای بزرگ شیعه است، 80 تا تألیف داره در شاخه‌های مختلف علوم، در فقه، در حدیث، در تفسیر، در اخلاق، در نجوم، در ریاضیات، در پزشکی، همینا کتاب داره، 80 تا تألیف داره. حتی تو اخلاق از کتابای مرجع معدن الجواهر و مرحوم کراجکی. خواستم بگم علمای شیعه محتاج درباریا و شاه درباریا نیستن هیچ وقت، همیشه آقای خودشون بودن. گفتی چرا؟ چون متوسل به امام زمان بود. این بحث گسترش شیعه است. در زمان صفویه کل ایران سنی ناصبی بود، نه برادرای اهل تسنن، ناصبی یعنی دشمن شیعه و اهل بیت. یه علامه مجلسی و شیخ باهایی این ایرانی ها رو آدم کرد. یعنی چی آجاقا؟ نفهمیدم. یعنی مهندسی فرهنگی کرد. حالا بفهم، قابل از همه تبلیغات، هم تبلیغات اسلامی خراسان و دفتر تبلیغات اسلامی قم و وزارت ارشاد اسلامی و رادیو تلویزیون و و و و حتی گوینده. گفتم از امام حسین چی یاد بگیریم؟ مهندسی فرهنگی. علامه مجلسی و شیخ بهایی مهندسی فرهنگی کردن. یعنی چی آجا؟ یعنی کل ایران بزرگ او وقت، فقط شهر قم و بخشی از ساوه و مشهد، فقط منطقه سناباد. گرفتین چی گفتم؟ فقط این ستا تو ایران بزرگ شیعه بودن، بقیه همه ناصبی. با مهندسی فرهنگی اکثریت قریب به اتفاق این مملکت و مملکت مجاورش که عراقه، همه شدن شیعه اثناعشری. واسم بفهمی علامه مجلسی چی کار کرد؟ نه این بر بگیم، چون بعضی های جیک جیک میکنم، نمیدونم جو جیک جیک. مهندسی فرهنگی مؤمنات تو کشورتون پیاده کن. اگر ارزه سبکم نداری لااقل کپی کن از علامه مجلسی و شیخ بهایی. 37 سال از انقلاب میگذره، عجب وزارت ارشاد در پیتی داریم تا الان. 37 سال میگذره، یکی دو سال نیست که یک وزیر ارشاد مثل آدم نیومده. الحمدلله آخری خودش زودتر رفت با 4 تا سخنرانی جوجه. حالا به ما چه؟ دو تاش تو حوزه بود، دو تاش هم جای دیگه بود، بازم به ما چه؟ ولی خواستم بگم مؤمنا مهندسی فرهنگی خیلی مهم، چون من و شما که منتظر مولا صاحب زمانیم باید مهندسی فرهنگی اهل بیت کنی که زمین سازی برای تشریف فرمایی مولا صاحب زمان در سطح جهان بشه، که کل دنیا مولا صاحب زمان رو بشناسه. قبلش باید شیعه مهندسی فرهنگی کنه تو سطح جهان. نه اینکه من فقط تو کلاس مباحثه.
امام زمان الان کجاست؟
چه میدونم کجاست، به من تو چه مربوطه؟
خب شما که امام زمان دارید،
امام زمان به ما چه؟ یعنی فضولی موقوف. ناراحت نشی، شما دوستم، چون سر الله دیگه، سر الله بید. مثل یکی به من تو خیابون را برم بگه پولت کدام جیبته؟ عجب، میگم فضولی موقوف، تو عجیبم کرد. با اینکه 99% احتمال بدم آدم خوبی، ولی 1% الاحتیاط علی کل حال حسن، سر الله که نمت فاش کرد، بازم به ما چه؟ فضولی موقوف. ناراحت نشین، شما رو دوست دارم، یه چیزی خواستم. حالا بعدا هم میبینین خواسته نخواه و میگین اه ما که یه آقا رو دیده بودیم، به ما چه؟ مخواستی همت تو عالی کنیم بشنس، بازم فضولی موقوف. یعنی تو نخ خود باش ولا تجسس. بخشین اینجوری جواب میدم بدون تقیه، چون اینها علیکم سلام، چون اینها گفته نشده من مجبورم یکم بدون تقیه جواب بدم، دوباره زود پرده میندازم. تقیهش به ما چه؟ حالا مؤمن هم وظیفت بچیه، تو وظیفت عمل کن، چیکار بود داری؟ وظیفت بچیه یاد باشه مهندسی فرهنگی، چون الان دنیا احساس پوچی میکنه از همه فرهنگا پس گله خورده، چه بری تو اروپا غربی، چه بری تو خود ناف آمریکا، مردم خسته شدن. شما زرنگ باش، مهندسی فرهنگی شیعه کن، مردم با جون دل شیعه میشن. اصلا نمیخواد بگی من شیعه یا پوستر ببری. فرمایش امام رضا، محاسن کلام معصومو بگو، مردم دنیا تشنه، مثل کسی که تشنه آب آشامیدنی سالم میخوره، حالا هر کی دستش بده، طاهر که هست، سمی هم که نیست، میخوره، حالا هر دین و مذهبی داشته باشه. شما مکتب اهل بیت عصمت و طهارت محاسنش بگو، خود مردم دنیا میان شیعه میشن. من تجربه دارم جای مختلف، حالا اینش بمونه، حرف گم نکنید. اینه میگیم چی؟ صد میگه خطی بخونم دیگه، باشتم صفویان خوب توضیح میدنم، عمدن توضیح خوب دادم، باز کسی ناراحت نشه میخوام یه چیزی بگم، چون بعضی دکترا به چرند و پرندی میپرونن، اسلام علوی داریم، اسلام صفوی داریم، تو برای سیگار نکش، کل دودی، به چپ و برای سیگار میکش. حالا که مرده نمیخوام پشت سر مرده حرف بزن، پرم سه چه اصلا میخواست سخنرانی کنه یه حب تریاک میدخ بادم، شوخی نمیگم. ما یه دکتری بود زمان شا، یک جفنگیاتی داره، حرفای خوب هم داره، ولی جفنگیات هم داره. یه دکتر هم بود تو جمهوری اسلامی مؤمنا، اسمش سروش بود، این دیگه خیلی از اون خیلی تیتر، یه کلمه حرف خوب میزد، صد کلمه حرف خراب بود، حرف هم مال خودش نه، مال فلاسفه قرن 18 همه فرانسه بود، داشت هم میگرد پشت کمش خیکشه میداخت جلو.
من الان پای جای پای سنی ها موزارم، یک سوال شما
اشکال نده، سنی بشه قرده دینی هم
یعنی در گوشه این نمره بشینه که احساس مثلا نبرمه در متن جامعه که جامعه رهنمایی کنه.
من اگر اش واجبه دیگه،
شما سوال کردم که امام
واجبه دیگه،
امام زمان در این زمان
اونی که الان گفتی همون دو کلمه ای که گفتی
دی، همه بدبختی می، همه بیچارگی شیعه و سنی و
کیون و سنی ها باید داشته باشه. چرا نداره؟ نگفتم فضولی موقوف.
شما جواب بار بگیم.
دارم میگم دیگه،
دیگه
هم از ما سوال کنیم، نه باید وظیفم عمل کنم. وظیفم قبل از ظهور چیه؟ روایات شیعه و سنی، سنین از صبر، میگه سنین از صبر، اما نمیگه سنین الاشکال تراشی به ما فوق سعی. نمیگم چرا امام زمان تو نمیه، فضولی موقوف، تو چه بچه، تو باید بچه آدم باشه. صد تا دلیل، یک دلیلش همینه، تو وظیفه شناس باش، چه گوینده چه شنونده، تو وظیفه شناس باش، به وظیفه عمل کن. سالای قبل از ظهور چه سالاییه؟ بگو سنین از صبر. صبرم چند قسمه؟ دارم نشون میدم، 4 قسم. یکی صبر بر اطاعت، واجبات تو بشناس انجام بده، مخصوصا فرائض که واجب مؤکده. دوم، صبر بر ترک معصیت، گناهان صغیره، گناهان کبیره، اکبر الکبائر، اعظم الکبائر، این همه تو روایات هست، بشناسم ترک کنم. اینم دو تا صبر. صبر سوم، صبر بر سختی ها و مشکلات، همین که آنها به زبون آوردیم یه قسم سومه دیگه. به من چی میگن؟ میگن صبر کن، با دشمن نساز، آلت دست دشمن هم نشو، مقاومت و استقامت داشته باش، هم جهاد تحصیلی، هم جهاد تبلیغی، هم جهاد ابتدایی، هم جهاد دفاعی داشته باش. میگه دیگه، یعنی میخواییم مثل امام حسین بشیم. این شد سه تا، چهارمیش صبر بر عدو. چهارمی صبر بر عدو، من باید دشمن رو بشناسم، خوبه، کافی نیست، بعد از دشمن شناسی دشمن ستیزیه. شما رو دوست دارم بگید امام حسین که دوست داریم مامه، آفر قربون افغانی های عاقل برم که میرن تو جبهه سوریه به خاطر حضرت زینب فدا میشن. حالا این افغانی عاقل و چه حراتی ها بسه چی میرن؟ چون میخوان مثل امام حسین باشن. مثلی لا یبایع مثل یزید. پس ببین دشمن شناسی دارن، دشمن ستیزی دارن، هرگز با ظالمین عالم مستکبرین بیعت نمی کنن. اینه میگیم اتمام حجت. اما اگر دمخور ظالمین باشم، زیرمیزی و روزمیزی از ظالم، حقگو هم نباشم، به حقم عمل نکنم، جهادارم تعطیل کنم، مستکبر و طاغوت سیطره و ظلمش بیشتر میشه. یکی از موانع ظهور امام زمان وجود ظالمین و تواقیت و مستکبرینه. منتظر امام زمانی گوینده. پس باید در زمینه جهاد فرهنگی به نوع مهندسی فرهنگی، جهاد تبلیغی و جهاد تحصیلی، من نباید نسبت به ظالمین و تواقیت و مستکبرین بی تفاوت باشم. اگر واقعا میخوام مثل امام حسین باشم، اگر نمیخوام که هیچی، مثلا معرکه گرفتم، مثلا هیئت گرفتم، اما هیئت بی بخار، فقط به من بگن آقا هیئت، مثلا معرکه گرفتم فقط به من بگن هم مباحثه، معلم، استاد، هرچی دوست داری بس من درجه بدم که چی؟ پس بعد هم مرد صد تا درجه بدم، چه اثر مثبتی داره؟ اما اگر من مثل معصوم بودم اثر مثبت داره. حرفم گم نکنید، احیاء شعائر حسینی بسیار مهمه. حالا تو جامعه احیاء شعائر حسینی نمیشه ها. حالا بیم سر جای خودم، حرف گم نکنیم مامه. بحث محاصره آب توسط دشمنه، نه بحث دست و پا چلفتی، نه بحث سوء تغذیه، نه بحث رفتار منفی با خود که من خودم رو عذاب بدم به کم خوری بیش از اندازه، به کم نوشیدن آب مطلق بیش از اندازه، خودم رو دچار خشکی پوست کنم، کمکاری کلیه، چون عقل سالم در بدن سالمه. نه اگر معصوم و تالی تل به معصوم و اصحاب معصوم تشنگی و گرسنگی میکشه به خاطر ظلم ظالمینه، نه به خاطر دست و پا چلفتی. اینا خیلی مهمه مؤمنا، اینا رو ما تو بیان مناقب و فضائل معصومین نمیگیم، روایت میخونیم زود میریم، این روایت رو حلاجی نمی کنیم. من میخوام فرمایش امام رضا رو عمل کنیم و او چیه؟ محاسن کلام ما معصومینه بگیم، خود مردم جذب میشن از بس فواید برای دنیا و آخرتشون داره. من یه سرسوزن گفتم اندازه سوالی که کردی، خواستم ارزش مدافعان حرم رو بدونی، مدافعان حریم ولایت میخوان خودشونو شبیه معصوم کنن، لذا بیعت با یزیدیان زمان ندارند، اهل ساخت و پاک نیستن، اهل دین فروشی نیستن، اهل مسامحه در دین نیستن، اهل کوتاه اومدن جلو دشمن نیستن، از معصوم یاد گرفتن مقاومت استقامت رو، فاستقم کما امرت و من تاب معک، از رسول الله یاد گرفته، امام حسین احیاگر سنت رسول الله، پس احیاگر استقامته. حالا کل ارض کربلا کل یوم عاشورا، این شعارش است. حالا تو باید خودتو محک بزنی گوینده، ببینی تو لشکر دشمنی یا تو لشکر امام حسین امام زمان. بسم الله. اگر من جهاد تحصیلی، جهاد تبلیغی، جهاد مهندسی فرهنگی رو ترک کنم، بینک و بین الله، من کدوم جبهه هم، چه بفهمم چه نفهمم، من تو جبهه باطلم که جبهه یزیدیه. حرفامو گم نکنید، شما رو دوست دارم بدون تقیه حرف زدم. این که اینقدر به خودم زحمت میدم به خاطر روایات کتاب میام از رو میخونم، یعنی که بری رو هم نگاه کنی، بعد کتابای خارجی و داخلی ها رو نقد کنی، اما با روایات اهل بیت. بعد مومنا بقیهش هم مطالعه کنی، مومنا این آخرش هم باز نتیجه البحث تو 5-6 صفحه مومنا نگاه کنی. اللهم صل علی محمد.